أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما رسید تا دوران ابن ادریس، حدودا میانه دوم قرن ششم. فقه مرحوم شیخ طوسی فقه حاکم بر حوزه‌های علمیه بود، حکومتی بی‌نظیر، به گونه ای که در مآخذ متأخرتر از این دوره، از این دوره به عنوان عصر تقلید یا دوران مقلده تعبیر می‌کنند. و این حاکی از اون هستش که فضای اجتهاد بسیار بسیار تحت رسوب شدید قرار گرفته بود و فقها و دانشمندان اسلامی اون عرصه و اون زمان جرأت و جسارت فتوا دادن بر خلاف آرا و اندیشه های شیخ طوسی نداشت. دلیل این رکود رو تفصیل بررسی کردیم. حالا میخوام کم کم برسیم به نقطه ای که از این رکود فخشی خارج شد و دو مرتبه به جریان افتاد و حرکت افتاد و به سمت تکامل و تطور تغییر مسیر داد. تو این مقطع زمانی ما دو عامل رو واسه حرکت مجدد باید مطرح بکنیم. عامل نخست این بود، خب 100 سال بر اندیشه شیخ طوسی گذشته بود، در طول این 100 سال حوزه نجف اساتید و فقهای بزرگی تربیت کرده بود و طبیعتاً اون فاصله ای که بین اندیشه شیخ طوسی و اندیشه کلامزه و شاگردانش بود پر شده بود. در عوامل رکود اشاره کردم، یکی از علل رکود این بود که شیخ طوسی به مراتب از کلامزش فاصله گرفته بود و این همیشه باعث پدید آمدن یک بت علمی در اذهان کلامزه میشه، یک جرأت و جسارت کار رو از اونها میگیره. شاید 100 سال زمان لازم بود تا دو مرتبه این افکار، این اندیشه ها خودشون رو در حد نقد آثار شیخ طوسی ببینند و اقدام بکنن به اجتهاد نو، خرداختن به آراء نو. کم کم ما شاهدیم که عده‌ای، باز شاید جریان غالب نباشه، اما خوب بودن عده‌ای که آرائی برخلاف شیخ طوسی داشتن، فتاوایی بر ضد فتاوای او. رأس همه چهره ادریس هلی که او با ادبیات بسیار تند و به قول برخی اهانت‌آمیز نسبت به شیخ طوسی تا حدودی توانست این جو رکود رو بشکنه و فضای نوعی رو ایجاد بکنه. چهره های دیگری هم بودن که به کمک ابن ادریس آمدن. من این چند نفر رو همینجا اسم ببرم برای اینکه بحث اون کامل بشه. از کسانی که به کمک ابن ادریس آمد و حتی بر اون مقدم هم بود و ابن ادریس نسبت به او خیلی احترام قائل بود، از کسانی بود که از حیث زمانی و از علمی مقدم بر ابن ادریس تلقی می شد، مرحوم محمود ابن علی همسی رازی. محمود ابن علی همسی رازی، اگه همس بخونیم آقا، همس منصوب است به قریه در شام، اگه همس بخونیم، همسی بخونیم، منصوب است به قریه در خلخال، همسی بخونیم باز منصوب میشه به دار همس در مصر. حالا چجور بخونیم، ظاهرا باید همسی باشه، باز بیشتر نگاه کنیم. ایشون هم متوفای نیمه دوم قرن ششم. کتاب دارن به اسم المصادر فی اصول الفقه، تألیف اصولی ایشون هست. در زمینه فقه کتابی از ایشون در دست هست نیست. در مجموع او رو هم از چهره های منتقدین شیخ طوسی دانستند و قائلند به این که او هم با انکار حجیت خبر واحد به نوعی بازگشت کرد به فقه شیخ مفید و کنه از فقه شیخ طوسی اعراض کرد. اصلا که خود او اعتراف داره که بعد از شیخ طوسی تا این زمان ما هیچ فقیه مفتی به نشیه یافت نشده. دیگر چهرهایی که خیلی اثرگذار بودند و مشهور بودند در نیمه دوم قرن ششم زندگی میکردن، ابوالمکارم ابن زهره حلبی، حمزت ابن علی ابن زهره حلبی، صاحب غنیه. حتما در کتاب مقاصد شنید غنیتون نزوع الى علم الاصول والفروع، اسم کاملش اینه، غنیتون نزوع الى علم الاصول والفروع، مشتمل بر دو علم، اصول و فقه، هر دو علم رو در بر داریم. بخواییم سلسله کتب اصولی به نظر بگیریم، این در میان کتب اصولی کتاب پنجم به حساب میاد. اگر خوب دقت بکنه کتاب پنجم خواهد، یعنی اگر کتاب همسی رو چهارم حساب بکنیم، قبل از اون کتاب از تقریب سلا رو باید حساب بکنیم، قبل تر باید کتاب ذریعه سید مصطفی رو حساب بکنیم و در ابتدای کار هم باید تذکره شیخ مفیدی بذاریم. این سلسله کتب اصولی بود که این کتاب پنجمین کتاب اصولی است که در این زمینه تدوین شده، البته به عنوان مقدمه، مثل معالم که دقیقا در مقدمش اصول هست، در امتدادش فقه. این هم همینجور، ابتدای این کتاب اصول، در ادامه فقه مطرح شد. آرایش متوجه بسیاری از فقهای پس از خودش بود، همین امروز هم بسیاری از آراء او در کتب نقل میشه و استناد میشه بهش. او هم منکر حجیت اخبار آحاد بود و به نوعی از اتباع شیخ مفید در زمان شیخ طوسی به حساب میاد. بودن افراد یکی کما بیش بین فقهای امروز تا حدودی مورد توجه هستن. من اسم چند نفر که این اضافه میکنم دیگه باقیشو نمیگم. دیگر شخصیت های معروف زین الدین محمد نیشابوری است. دیگر چهرهایی که در این تاریخ هستند، متوفای قرن هفتم، نیمه دوم قرن هفتم، تاریخ وفاتش دقیقا مشخص نیست، در نیمه قرن هفتم، نیمه دوم قرن هفتم دو نفتر، حال دقیقا چه سالی نمیدونیم. دیگر چهرهای مشهور در همین تاریخ معین الدین سالم ابن بدران مصری است که نویسنده تحریر الفرائض و المعونه. دیگه از چهرهای مشهور و شخصیت‌های برجسته مرحوم محمد ابن جعفر ابن هبت الله ابن نما. ابن نما از شخصیت‌های برجسته همین دوره، شاگرد ابن ادریس و استاد محقق هندی. و اینجا حلقه به اسلام شاید گفت واسطه بین ابن ادریس و بین محقق هندی. او هم شخصیت برجسته ای بود، دارای تألیفاتی است. خود ابن نوا یه بیت معروف بودن در خله که به فضل و دانش مشهور بودن، ازشون شخصیت های بزرگی برخواستن. دیگه از چهره هایی که اشاره بکنیم یوسف ابن مطهر هلی، ایشون پدر علامه هلی و استاد علامه هلی، شوهر خواهر محقق هلی هم میشه. این شخصیت هم از شخصیت های منتقد شیخ طوسی است، منتها در این حال این انتقاد در اون حدی نیست که مکتب نوعی به حساب بیاد یا تحولی در فقه ایجاد بکنه. از شخصیت هایی که باید بهش اشاره بشه احمد ابن موسی ابن طاووس هلی. احمد ابن موسی ابن طاووس هلی، دیدید که ابن طاووس دو نفرن، یکی احمد ابن موسی ابن طاووس هلی، یکی هم علی ابن موسی ابن طاووس هلی. یکی احمد، یکی علی، تو اخوین هستن، هر دو به ابن طاووس مشهوره. و اینکه سید فرق بین این دو بذارید، در کتب ادعیه و زیارات ابن طاووس به علی ابن موسی ابن طاووس برمیگرد، در کتب فقه و رجال و اصول ابن طاووس منصرف است به احمد ابن موسی ابن طاووس. بذار ما اسم احمد رو اینجا بودیم، کاری به علی. علی طاووس بیشتر در امور ادعیه و زیارات و منقولات کار میکرد، اما خود احمد ابن موسی ابن طاووس شخصیت برجسته فقهی بود، متوفای 673، مؤلف کتاب بشر المحققین، 6 جلد و مفصل نوشته شده. همچنین کتاب الملاذ، او هم کتابی 4 جلدی با توجه بسیاری از فقها. ایشون سبت شیخ طوسی هم هست، نوه دختری شیخ طوسی. حالا برای اینجا توضیحات بدم، او در رجال داره مبانی است که تا امروز تأثیر بسزایی داشته و همین امروز هم ما در حقیقت در نظم رجالی و درایه‌ای بر خود هستیم که بنیانش رو ابن طاووس نهاده. قبلا پیش از ابن طاووس حدیث رو تقسیم میکردن به صحیح و غیر صحیح، دو قسم بیشتر نبود. در زمان ابن طاووس حدیث 4 قسم شد. این تقسیم رباعی حدیث از ابتکارات ابن طاووس هست که تا امروز باقی مانده است، که حدیث تقسیم میکنن به صحیح، حسن، موثق و ضعیف. این 4 قسم رو که انه از بعد از او ابتدا ابن طاووس مطرح کرد، بعد علامه هلی به نحو جدی به این تقسیم بندی پرداخت، بعد هم در بین فقهای شیعه مرسوم شد. لذا واژه صحیح در قرون بعد از ابن طاووس معنای متفاوت از واژه صحیح قبل از ابن طاووس پیدا کرده. به هر حال استاد علامه هلی و شخصیتی تأثیرگذار در عرصه فقه و رجال. دیگه از شخصیت‌های مطرح اون دوران که امروز هم اسمش برده میشه یحیی بن سعید هلی. یحیی بن سعید از چهره‌های بسیار برجسته است که کتاب‌هاش هنوز هم مورد مراجعه فقهاست. کتاب الجامع للشرایع حتما شنیدید و کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر، این دو کتاب از او و برجستگی و پختگی خاصی داره. متوفای 689. سبک فقه ها این بوده است که هرگاه نظرشون عوض می شد کتاب نوی می نوشتن. اصولا تجدید نظر در کتب فقهی به شکل امروز مرسوم نبوده، بازبینی کردن، از نو نوشتن. لذا هر دوره و هر مرحله از زندگیشون که اطلاعات فقهشون افزایش پیدا می کرد، آرایشون متفاوت می شد، کتابی از نو می نوشتن. تحقیق از نو، حالا جبه علامه بیشتر این قسمت توضیح می دید. علامه 9 دوره فقهی نوشته، در هر دوره تقریبا آرایش متفاوت از دوره قبلی. مثلا ما 9 علامه داریم و این خیلی نکته مهمی است. البته شخصیت های دیگری هم هستن که میشه اینجا اسم برد، کارا به علت خاصی از ذکر اسمشون پرهیز میکنم و به جای خودش حواله میکنم، چون غالبا دیگه اسمشون در مصادر ما برده نمیشه و چهره های فراموش شده در عالم فقه به حساب میاد. خیلی خوب، این دوران نقص، این حرکت استمرار پیدا کرد، یواش یواش به مرحله بازپروری فقه شیخ طوسی میرسیم. ما این خاطرتون باشه گفتیم فقه شیخ طوسی که مرحله پشت سر گذاشت. مرحله نخست دوران تقلید بود و رکود، مرحله دوم دوران نقد بود و حرکت. الان میخواییم مرحله سوم رو بررسی کنیم که مرحله مفصل و طولانی و اسم میذاریم مرحله بازپروری. در 4 مقطع این مرحله رو تبیین خواهیم کرد. حالا اسم کاملش رو اینجوری میذاریم، بازپروری و تکامل، که فقه شیعی در طی 4 مرحله با دست 4 شخصیت برجسته تکامل چشمگیری پیدا کرد. مراحل تکامل وقتی طی کرد رسید به انتهای خط، دوران اخباریگری و اون موج افراطی اعتماد بر حدیث که ضایعات بسیاری بر فقه شیعی داشت اونجا به تفصیل بحث مطرح خواهیم کرد. نخستین چهره ای که به عنوان بازپرور فقه شیعی بعد ازش اسم بود محقق هلی. اسم کاملش اگه بخواید بدانید ابوالقاسم نجم الدین جعفر ابن حسن هلی، متوفای 676. شخصیتی بسیار بسیار قیم و ارزشمند، تحقیقات بسیار در زمینه فقه شیخ طوسی داشت. در حقیقت لباس فقه شیخ رو عوض کرد و دگرگون کرد. بسیاری از ناهماهنگی ها، خلأهایی که احیانا در فقه شیخ طوسی بود به دست این شخصیت برجسته هموار شد و فقه شیخ طوسی در کتب محقق هلی از یک انسجام و نظم بسیاری برخوردار شد. ایشون در مقابل انتقادات ابن ادریس موضع سختی گرفت، به دفاع از شیخ طوسی برخاست و انصافا در کارش موفق هم بود. محقق علل اطلاق در فقه شیعی همین محقق هلی است، این محقق خالی که میگن این محقق هلی، مثل شیخ خالی شیخ طوسی خواهد بود، یا علامه خالی علامه هلی، محقق اول یا محقق خالی هم محقق هلی است که خاطر عظمت علمی که داشت به این اسم معروف و مشهور شد. تألیفات بسیار ایشون داره، کتاب مشهور ایشون شرایع اسلام هست، از همون زمان تألیف تو همین امروز کتابی توجه مورد مراجعه و کتاب درسی اوضاعی علمیه بوده و قریب به 100 تعلیقه و شرح بر این کتاب نوشته شده است که مشهورترینش کتاب جواهر مرحوم شیخ محمد حسن نجفی است. که به خلاصه نشون دهنده پختگی و شاید گفت عظمت فتاوای محقق حلی. از دیگر آثار ایشون کتاب المختصر و نافعه، کتابی خلاصه و موجز در فقه که این کتاب هم مورد توجه هست، ازش نقل قولهای زیادی می شود. خود مرحوم محقق یک شرحی ناتمام بر این کتاب نوشت به اسم المعتبر فی شرح المختصر، اون تا ناقص ماند و پایان نپذیرفت. ایشون در اصول هم کتاب دارن به اسم معارج که کتابی اخیراً تحریف شده و چاپ شده، ولی 300 صفحه است کلاً. در چاپ داره به قلمی به تایپ امروز و حروف چینی روز، یعنی سبک قدیم شاید خیلی کمتر از اینها حجم داشته باشه. یادم نیست جایی دیدم که اخیراً کسی روش تحریف کرده و چاپ کرده. تعلیفات فراوان داره که فعلاً مربوط به بحث ما نیست. یک تیکه از کتاب مقدمی و از فقه شیعی راجع به محقق حلی یادداشت کردم براتون میخونم. این قسمت رو بشنوید، بعد این طبعه ادعای ایشونه، ما در باره صحت و صحبش فلان بحث نمی کنیم. ایشون معتقد است که در فقه شیعی، یا من براتون توضیح دارم بعد براتون بخونم، در فقه شیعی سری عناصر از فقه سنی وارد شده بود که به شکل ناهمگون و ناهموار در فقه شیخ طوسی به چشم میخورد و در سیستم فقهی شیخ طوسی حذف نشده بود. برای اینکه فقه شیعی بتواند از این عناصر به نحوی شایسته استفاده کند، طبعا میبایست تمامی سیستم تحول یافته و به شکلی جدید با نظمی اصولی مدون گردد تا مطالب تازه در قالب جدید حذف و جر شود. محقق ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلی، نگارنده شهاد اسلام فلان حرفا، این کار را به خوبی انجام داد. او فقه شیخ و طائفه را به درستی تهذیب کرد و آرا و انظار ویر در مسائل مختلف از کتاب‌های متعدد او گرد آورد و مرتب نمود و فقه وی را به شکلی پخته و منسجم و اصولی مدون و اعتبار آن را که با انتقادات ابن عزیز خدشه‌دار شده بود بدان بازگردان. او با آن انتقادات به سختی مقابله کرد و از روش و مکتب فقهی شیخ و طایفه را برای آن دفاع کرد. نقش عمده محقق در فقه همین جمع و جور کردن و پیراستن و پخته ساختن فقه شیخ و طایفه است. این همینجا بگم که نظمی که او در فقه ایجاد کرد و تبدیلی که او در شرایع به خرج داد تا امروز تقریبا متبعه، یعنی از اون زمان تا امروز تقسیمات فقه بر اساس شرایع صورت میگیره و هنوز کسی طرحی نو در تبدیل ایجاد نکرده. از پیشنهادهایی هست که متاسفانه هم در محل عمل اجرایی نشده، مثل پیشنهاد شهید صدر برای تقسیم بندی ابواب فقه که ایشون بر اساس مطالعات حقوقی جدیدشون تقسیم بندی بسیار قشنگی نسبت به ابواب فقه داشتن که متاسفانه این تقسیم بندی نه به دست خود ایشون نه به دست تلامذه ایشون اجرایی نشد در فقه تا عملا دیده بشه. اما از کسانی که به دنبال محقق حلی حرکت کردن دو حقیقت از اتباع او به حساب میان، باید حسن ابن ابی طالب یوسفی آبی رو یاد ببریم. فاضل آبی بهش میگن اصطلاحا، یا کاشف الرموز اسم دیگه‌اش اینه، کاشف الرموز. نویسنده کتاب کشف الرموز که امروز هم از این کتاب در کتب متداول حوزوی نقل قول‌هایی هست، شخصیتی بسیار برجسته از تلامذه محقق حلی و مورد توجه او. دیگر شخصیت مطرح این دوران که بعدش اسم برده بشه و به عنوان شخصیت دوم بعد از محقق حلی مطرح است و او هم در تکامل فقه شیخ طوسی نقش بسزایی داشت و به تعبیر قشنگتر میتوانیم فقه شیخ را در آثار او به نحو کاملتری ببینیم، علامه حلی نفر دوم بعد از محقق. چند نفر اسم میبریم یا اسم هم؟ 4 نفر. نفر دوم علامه حلی که او هم در حد خودش بسیار بسیار خدمات شایان و ارزشمند حساب فقه شیعی داشت. حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی اسم کاملش اینه، علامه علل اطلاق، متوفای 726. او هم راه محقق حلی رو ادامه داد. بعد به توضیح بدم که او خواهرزاده محقق حلی است، یعنی محقق حلی دایی او میشه و خدمت فقه شیعی بود و خدمات بسیاری در این زمینه داشت که امروز هم ما های سفره محقق نشستیم. توجه شیخ انصاری به آثار علامه بسیار زیاد، در مکاسب از کتب او بسیار نقل قول میشه. راجع به او قصه هست که حالا اینجور مشهور هست، و قبل از اینکه به بلوغ برسه مورد توجه عامه مردم بود و حتی عده‌ای منتظر بودند تا او بالغ بشود و از او تقلید کنند. انصافا نابغه است، چهره بسیار بسیار مستعد و از مفاخر شیعه است. شیعه و عثمانی نسبت به او کرنش دارند و نسبت به او سر تعظیم فرود می آورند. احساس فرق میکرد، دوران ها فرق میکرد، ظرف های زمانی فرق میکرد. یه زمانی که فشار بر علیه شیعه زیاد، یه زمانی زمینه وحدت فراهم بود، بالاخره هر دوره اقتضائات خاص خودش رو هم داره. مرحوم علامه اساتید متعددی داشت، از جمله محقق حلی رحمت الله علیه و همچنین پدر بزرگوارشون یوسف ابن مطهر حلی. اسامی دیگری هم هست، کمال الدین میثم بهرانی، علی ابن عمر کاتب قزوینی شافعی و محمد ابن محمد ابن احمد کیشی یا کیشی اگه اشتباه نکنم. اسم اینها در تاریخ هست. این دو نفر آخر از میان اهل سنت هستند و این جالب اینجاست که علامه اساتید سنی هم داشته. آثار او در زمین فقه اسلامی نه فقط فقه شیعی متعدد هست. همونجوری اشاره کردم 9 کتاب فقهی داره که 9 دوره فقهی به حساب میان، و آنچه که یک فقیه از شقوق و فروض یک مسئله لازم داره تو همین کتابهای دوستانه علامه حلی هست. او در هر کتابش رجلون، به طوری که آراء او در کتابهاش با هم متفاوته. این علامه حلی کتاب تذکره با اون علامه حلی در کتاب مثلا غایت المراد متفاوته. علامه در نهایه شخصیتی غیر از علامه در قواعده، هر کتابی یه علامه خاص خودشو داره. این نشون دهنده تطور ذهن علامه است. حتی گاه نقل شده که ایشون در یک کتاب 2 رأی انتخاب کرده، در ابتدا یک رنگ، در انتها رأی دیگری. این نشان از نبوغ علامه حلی و پختگی فکر. کسی که بگه من در طی این سنوات هیچ فرقی نکردم، اون چه که بنده 20 سال قبل نوشتم امروز هم بهش معتقدم، این خیلی معنی بدی داره. ایشون بنده جمود فکری. من با آقای صحبت می‌کردم از مؤلفین هست، ایشون کتاب‌هایی نوشته در سن 25 سالگی 26 سالگی، کتاب‌های قشنگ و خوبی هم هست، انصافا مفیده. ازش پرسیدم که شما داشت تصحیح می‌کردین این کتاب‌ها رو برای چاپ مجدد و یک نشر، چه گفت ترتمیز و منقح. ازشون سوال کردم شما این کتاب‌های 25 سالگیتون می‌خونید، 25 سالگی، آیا به نظرتون اشکالات جوهری پیدا نکرده از ذهنتون، نمیخواید از نو به منظره بنویسید؟ ایشون گفت نه اتفاقا وقتی حالا میخوانم چقدر این کتاب ها محکمه، چقدر استواره، یکی الان بخوام بینیتم این کتاب ها نمیتونم. خب این اصلا معنی خوبی نده. در واقع ایشون یک فحش خیلی بدی به خودش داد که من در طی این سنوات کنه هیچ حشت و تطور فکری نداشتم که هرچه بوده همون 30 سالگی بوده. شما در باره شخصت های برجسته میدید که هر کتابشو با کتاب قبلشو متفاوته. این امریست که خلاصه من توصیه میکنم به شما حتما سعی بکنید هر روزتون با دیدتون فرق بکنید، یعنی مولد بشید، تولید فکر بکنید، تولید اندیشه بکنید. من با دوزه که شخصیت در یک کتابی خواندم نشد ایشون از اعاظم فلان بود و در درن تا اطلاع خویی سنوات متعددی حاضر شد. از افتخاراتشون این بود که ایشون 3 دوره اصول آقای خویی رو شرکت کرده. خب این واقعا شخصیت برجسته است. 3 دوره اصول یک نفر، یک دوره کافی. شما باید دوره بعد یه خودت بشه آقای خویی، یکی 3 دوره شرکت بکنه که مبادا آقای خویی چیزی افزوده باشه از دستشون در بیاد. خب این نشون دهنده است که آقا فقط در حد مقرر، البته مقرر خوبی هم هست، همین به همین حده بود. بله خود آقای خویی در حد استادشون یک بار بیشتر شرکت نکرد. اینا گفت آقا حرفایی است که گفته میشه، بیشتر به ضرر اون شخص صاحب ترجمه است تا به نفعش. به هر حال علامه شخصیتی بسیار بسیار برجسته، ذهن جوالی داره، افکار و اندیشه های بکری و مطرح کرد، در هر کتاب شخصیتی. لذا همیشه میگیم علامه در قواعد. علامه در تذکره، یه در هم میخواد، چون علامه در هر جایی یه نفره. دیده باشید مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسبش هم میگه که شهید این گفته است، شیخ طوسی اونو گفته است، زید بن ارقم چنین گفته است، عمرو بن بکفران اینم میگه. بعد میگه به علامه که میگه علامه در فلان چنین گفته است. این در رو اصلا میگه، چون علامه در هر جایی یکی رو حرف میزنه. اما به هر حال شخصیت علامه هلی شخصیت برجسته است. او در چند زمینه نسبت به فقهشی خدمات ارزنده ای داشت که من مشخصا چند مورد اینجا عرض می‌کنم. اول نقطه ای که مرحوم علامه هلی در اون زمینه فعالیت چشمگیری داشت علم اصول هست. تألیفات اصولی مرحوم علامه متعدد هست و انصافا در زمان علامه اصول بست و رشد چشمگیری داشت. من به سه کتاب اصولی ایشون اشاره می‌کنم که این سه کتاب با توجه علمای اصولی ما. نخستین کتاب ایشون کتاب مبادئ الوصول، مبادئ الوصول الی علم الاصول، اسم کاملش به این هم. کتابی مختصر و موجز، یک دوره فشرده از اصول ایشون ارائه شد. کتاب ایشون دارن متوسط الحال، نه خیلی موجز نه خیلی مبسوط، به اسم تهذیب الوصول الی علم الاصول، تهذیب الوصول الی علم الاصول. و کتابی هم دارن مفصل و ارزشمند و قیمتی که متاسفانه تا امروز چاپ ارزشمند و قیمتی روش نشده، هنوز مخفوت مانده است، کتاب نهایت العقول الی علم الاصول، که من قسمت هایی از این کتاب در بعضی از منابع اصولی دیدم، انصافا ارزشمنده. و ای کاش لجنه گروهی مؤسسه کمر همت ببنده این کتاب رو تجدید چاپ بکنه، چاپ بکنه، اصلا چاپ نشده ظاهرا، اگر باشه چاپای سنگی عصر نخستین چاپه، بسیار قدیمی و غیر قابل استفاده است مثل امروزی ها. خب دیگه نه، همه شدن ابن جنیدی طبیعتا از این تقسیم بندی که دیگه اشاره کردم، همه شون بدون سبکشون سبک ابن جنید هست، منهای قیاس، لول القیاس میشن ابن جنیدی. از این جهت قائل به حجیت اخبار آحاد هستند و به روایات صحیح و موثق عمل میکنم. این در زمینه اصول. در زمینه فقه ایشون در زمینه فقه تألیفات بسیار داره، در زمینه خدمات فراوانی کرده است، من جمله فروعات فراوانی در بخش معاملات فقه ایجاد کرد که این فروعات پیش از ایشون سابقه نداشت. این فروعات فقهی رو فقط در کتب علامه خصوصا در بخش معاملات میبینید و بعد از ایشون باب شد در فقه شیعی. هزار کتاب های معاملاتی فقه شیعی بدون اسم علامه نیست، یعنی فقه شیعی در بخش معاملات مرهون خدمات و زحمات علامه است. شاید بگم بیشترین اسمی که در مکاسب ازش برده شده است و نقل اقوال شده اسم علامه است، چون مکاسب هم فقه معاملاتی دیگه. همینجا بگم فقه معاملاتی که میگم، فقه معاملاتی متفاوت است از فقه عبادی، زمین تا آسمون فرق میکنه. ما گاهی اوقات مجتهدین اون در زمین فقه عبادی مجتهدن، در زمین فقه معاملاتی مقلدن، گاه برعکس. دو زمینه کاملا متفاوته و دو عرصه فقهی مجزاست. در زمین فقه عبادی چون نصوص و روایات زیاده، بعد شخص در جمع بین روایات خبره باشه. اما در زمین فقه معاملاتی دقیقا برعکسه، ما با کمبود نص مواجهیم، روایات بسیار کمند و غالبا هم روایات مرسله بی سند و مشترک بین الفریقینند، یعنی ریشه‌اش در مأخذ سنی ها اصلا مواضعشیه. شما مکاسب رجوع بکنید خیلی از این روایات در مکاسب هست، اینها اصلا در مأخذ ما نبوده، اصلش در مأخذ سنی، ما به شکل مرسل در مأخذ خودمون استفاده میکنیم، چون پشتش سیره متشرع است، چون پشتش شهرت هست، اون ضعف سند رو با این شهرت جبران میکنیم. در بحث این مکاسب من یه دفعه چون وقت هم این است که حتما از اسناد بررسی میکنم روایت رو که آیا صحیح هست، ضعیف است، حسن است، موثق است، چگونه است. یکی از رفقا یه دفعه اومد مدرسه های گلپایگانی پیش من، گفتش که من درس های شما رو غیر مستقیم گوش کردم از طریق نوار اینها. بعد یک سوالی واسه من پیش آمد و اون این بود که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسبش به کرات از روایت های استفاده میکنی که شما میگید ضعیفه، مرسله، چطور شیخ انصاری با از این روایت میخواد استفاده کنه استنباط حکم شرعی بکنه؟ جوابی که من اونجا به ایشون دادم این بود، که اولا این روایاتی که مرحوم شیخ انصاری میاره اگه دقت بکنید غالبا این گونه میگه، میگه نبوی مشهور. نگاه بکنید دفعه دیگه، این تعبیر مشهور اشاره میکنه به اینکه شهرت جابر ضعف سند هست. این طبقه یک مبنای اصولی است که بنابر اون مبنا میخواد بیاد که انه اسناد هستن. بعضی از محققین امروز قبول ندارن، سایت لخویی قائل به این نیستن، میگن که شهرت نه جابر است و نه موهن هیچ کدوم. اما قدما قائل بودن که شهرت هم جابر است هم موهن. اگه شهرت به نفع روایت باشه این روایت تقویت میشه، ضعفی هم باشه برطرف میشه، و اگر این شهرت برخلاف روایتی باشه باعث وهن اون روایته، اون روایت سست میشه. و هرچه این روایت صحیح تر باشه سستیش بیشتر خواهد بود. کلما زاد صحتا زاد وهنا، این تعبیر رو کار برده. لذا فقه معاملاتی یک زمینه کاملا مجزا از فقه عبادی داره. در فقه معاملاتی شما بر اساس عرفیات، قواعد مشهور فن و روایاتی حکم بکنید که بسیار موجزن و بیشتر حالت فرمول و قاعده دارن. مثلا این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، احل الله البیع، و از ذهن عربی کلی مطلب درگیری. شیخ به کرار از این آیه استفاده میکنه. بله، مثلا نهی النبی عن بیع القرار، کلش همینه، حتی نقل قول حضرت هم نیست، یک گزارش از حرف حضرت، بگه نه النبی این کار کرده. از این ما چقدر مباحث فقهی استنباط میکنیم. و الاخر از قواعدی که به هر حال سأل بیان بالخیار مالم یفترقا. برحال در فقه معاملاتی نبوغ عجیب میخوانیم، یک نبوغ بسیار بسیار شگرف میخوانیم تا بزنیم خارق العاده عمل بکنیم. شخصیت های نابغه ما غالبا در فقه معاملاتی خوب عمل کردن. در فقه عبادی خیلی آمدن جلو، غالبا از قبل محدثین بد نمیان جلو، چون روایات زیاده، با روایات بیشتر معنوسن، طریقه جمع بین روایات رو خوب میدانن. اما در زمینه فقه معاملاتی باید یک نبوغ و فکر قوی ریاضی داشته باشه. از اون در زمینه معاملات شخصیت های برجسته ای که میتونیم اسم ببریم عبارتن از مرحوم علامه هلی، مرحوم مثلا شیخ انصاری، که هر دو در این زمینه نابغه هستن و هر دو ابتکاراتشون در زمینه فقه معاملاتی است نه فقه عبادی. خب بازی خروج از بحثه، من تمام توضیح بدم راجع به این قضیه. ببینید سیستم بانک داری، سیستمی بروز و مبناش بر ربا. اصولا بانک یعنی ربا، یک بنگاهی است که فلسفه وجود ماهیتش ربوی است، یعنی با جمع آوری پول و اجاره پول کنه زندگی میکنه. در تمام دنیا اصلا بانک به این معنی تعریف کردن. شما بخواید ربا رو از بانک بگیرید گاهی اوقات هویت میکنه از بانک بگیرید، این کار آسانی نیست. بعد شما یک هویت نو واسه بانک تعریف بکنید. برنامه جنبی بانک ربا دادن و ربا خوردن نیست، بلکه اصلا ماهیت اصلیش همینه. لذا تعریف یک سیستم جدید بانکی بدون ربا که انه ایجاد این بانک نوینه غیر از بانک های مرسوم دنیا. لذا نه، موضوع پیچیده است، یه دنایه موضوعه، حل این موضوع مشکله که بانک بالاخره بعد از طریق وام هایی که میده خرج خودشو در بیاره و پول درآوردن از طریق وام و قرض میشه ربا، راه جزی نداره. اینجاست که کار پیچ میخوره و هر چقدر هم سعی میکنن این سیستم رو اصلاح بکنن باز هم میر آلوده به رباس برده، جز خدا شرعی چیزش در نمیاد. حالا این تلاش هایی شده بلکه این شده نتیجه بگیرم. بله نظر خویی که تو مقاصد ما نمیگیم، آن تو متأخره، تو مقاصد آره شیخو میگیم. گفتم دیگه، گفتم اشاره به شهرت میکنه، یه نبوی مشهور. این شهرت یعنی این که ما میایم ضعف سند رو باش جبران میکنیم. من اصلا در بحث مقاصد نظر نمیدم، در بحث مقاصد الا خیلی محدود از حرف های مرحوم شیخ تجاوز نمی کنیم. هر شیخ و چون مقاصد کتاب شیخه، هر کتاب آقای خوبی کتاب بنده. وقتی من مقاصد میگم من آقای شیخ رو دارم بیان می کنم، اصلا بنده در مقاصد شیخ انصاری هم، یعنی از اطفای او هستم، از مقلدین او هستم، مقرر وقت او هستم.
کتاب بحث بسیار مهم و دقیق، همین قسمت شما اشاره کردید بسیار بحث دقیق و اثرگذار در فقه. برای معلومه تألیفات بسیاری دارن که من اینجا براتون 9 کتاب مطرح ایشون اسم ببرم. یکی مختلف و شیعه. مختلف و شیعه آقا صورت کاملتر الخلاف شیخ طوسی نیست، چون بعضی فکر میکنن که همون الخلاف در زمان علامه مختلف باشه کاملتر. خیر، الخلاف مرحوم شیخ طوسی که فقه مقارن هست موضوعش، در آثار علامه کتاب تذکره، تذکره الفقها، که موضوعش فقه مقارن هست و به نحو کاملتری به این علم پرداخته. پس مختلف و شیعه، تذکره الفقها، تبصره المتعلمین، منتهى المطلب، قواعد الاحکام، تحریر الاحکام الشرعیه، ارشاد الاحکام، نهایت الاحکام، اینجا احکام میشه، احکام ترسونه غلط مشهور هست، و تلخیص المراد. برای ایشون بعضی ها تا 15 کتاب فقهی ذکرن که این 9 کتاب های برجسته ایشون هست. بله، مختلف شیعه اختلافات درون شیعی است که انه ناظر به آرای سنی ها نیست. اگر هم آوازه به چه همت مؤلف این نبوده که آرای اونها رو بیاره، استطرادی است. اما در کتاب تذکره اون رسمن با اهل سنت بحث میکنه و نگاهش به فقه سنی ها و مقارنه اون با فقه شیعی است. بله، عنوانش بله مختلف شیعه. خب ما 2 مورد از خدمات مرحوم علامه هلی رو گفتیم. چی بود اولی شایتون هست؟ گفتیم از همین علم اصول تحقیقات ارزنده ایشون داشت که بر غنای علم اصول افزود. 2 در زمینه فقه معاملاتی هم خدمات بسیاری داشت و فقه معاملاتی منهای علامه بسیار متفاوت هست از فقه معاملاتی به اضافه علامه. فروعات بسیاری ایشون در زمینه فقه معاملات داشت که خب برخی از محققین که قبلا ازشون اسپوزم معتقدن که این فروعات بیشتر از اهل سنت گرفته شده است. اینها رو من ملتزم بهش نمیشم. به هر حال بعید نیست که علامه هلی مثل شیخ طوسی از فقه سنی هم منابع ارزشمند خودش رو اقتباس کرده باشه و به خدمت فقه شیعی گرفته باشه. این کار ارزشمندی، کاری که در هر زمینه می شود کرد، در آخر هر جایی یه چیزی هست که بشود جرد کرد و برای پختگی فکر خودی استفاده کرد. علامه در دانش‌های دیگری غیر از فقه اصول هم تبحر داشت که این دانش‌ها رو در فقه شیعی به کار گرفت، از جمله ریاضیات. اولین کسی که به نحو خیلی برجسته و روشن ریاضیات رو در فقه به کار برد و مباحث مرتبط با ریاضی رو در فقه بر اساس قواعد ریاضی توسعه داد مرحوم علامه هلی بود که خب از این جهت فقه شیعی هم مدیون اوست. تو اون شکلی که مرحوم علامه بر آراء ریاضیدانهای زمان خودش تسلط داشت، خیلی تسلط نداشت. این شکلی که متمهز در کار علوم دینی بود، اما علامه خاصه نبوغی داشت، از زمانهای دیگری هم دستی داشت و تلمس کرده بود. تو ریاضی از من خواجه نصیر یاد گرفته بود، استاد او خواجه نصیرالدین طوسی بود. از دیگر علومی که او در اون زمینه فعالیت بسیار داشت و آرا و افکارش در فقه شیعی منعکس شده رجال هست. همون علامه در زمینه رجال فبرعیه و رجال و درایه در حال حاضر بخش توسعه و رشدش رو مرهون تلاشهای مرحوم علامه است. در حال ما علامه رو نقطه تکامل دیگری برای شیخ طوسی بد نظر میگیریم. اما تلاش هایی که ایشون در فقه شیعی کردن باز هم در چارچوب فقه شیخ طوسی ماندند و از چارچوبی که مرحوم شیخ طوسی بنیان نهاده بودند خارج نشدند. لذا میشود گفت دنباله شیخ طوسی است، دنباله ای که فقه شیخ رو به مراتب کاملتر، منقحتر و دقیقتر مطرح کرده. خب تلامزه مرحوم علامه است که باید بگم اینجا، نمیدونم بگم یا بذارم واسه بعد باشه، واسه بعد انشاءالله در وقت فردا انشاءالله تلامزه علامه رو معرفی میکنیم و بعد شخصیت سوم رو که او هم در زمینه پیرایش و آرایش فقه شیخ طوسی خیلی اثرگذار بود معرفی خواهیم کرد، به اسم محمد ابن مکی عاملی معروف به شهید اول، که او هم بسیار بسیار تاثیرگذار بود. السلام علیکم و رحمت الله.